وقت بخیر، خدا نگهدار.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
برگزاری همایش بزرگ نسل آفتاب با حضور وزیر آموزش و پرورش. تاکید وزیر بر ضرورت تقویت انجمنهای اسلامی دانش آموزی.
آغاز دریافت کارت ورود به جلسه 18 آزمون سراسری قرآن و اسناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از امروز.
آغاز پویش دانش آموزی من سلیمانیم در مدارس کشور.
و اعلام آمادگی بنیاد حامیان دانشگاه تهران برای بورس کردن دانشجویان آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمدین و آله طیبین طاهرین. خانم آقایان سلام عرض میکنم، شب همه شما بخیر. شما شنونده که مشروع خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ هستید با اجرای من مهدی بهمنی و همکارم خانم یوسفی.
همایش بزرگ نسل آفتاب به منظور گرامی داشته 40 سالگی انجمنهای دانش آموزان برگزار شد. در حاشیه این همایش پیشکسوتان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی تجلیل شدند. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
همایش بزرگ نسل آفتاب به منظور گرامی داشته 40 سالگی انجمنهای دانش آموزان برگزار شد. در حاشیه این همایش که پیشکسوتان انجمنهای دانش آموزان حضور داشتند، آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت
انجمنهای اسلامی میتونن در تقویت بعد سیاسی و اجتماعی دانش آموزان به ما کمک کنن.
همایش نسل آفتاب با رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی جنبش دانش آموزی در 25 جلد و تمبر 40 سالگی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان همراه بود. حسین تاریخی، دبیر کل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان:
دانش آموز ما الان یک شخصیتی هستش که کنشگر هست، میتونه در تمامی عرصه‌های اجتماعی حتی سیاسی ایفای نقش جدی داشته باشه.
تجلیل از پیشکسوتان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان از جمله برنامه‌های علمی همایش نسل آفتاب بود. آقای امیر خوراکیان، عضو پیشکسوت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان:
رشد و یادگیری و تجربیات ما در این تشکل و در این فعالیت جمعی شکل گرفت.
خانم نرگس مظفر، عضو پیشکسوت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان:
الان در شرایط و عصر ارتباطات هستیم و دانش آموزان با استفاده از ابزارهای جدید حتما میتونن موثرتر واقع بشن در ارتباطات اجتماعی.
اما به غیر از پیشکسوتان، دانش آموزان هم که عضو انجمن اسلامی دانش آموزان بودن نیز حضور داشتند.
ما فعالیت بسیاری توی مدرسه انجام میدیم، از اونها میتونیم از مدرسه انقلاب یاد کنیم.
یکی از برنامه‌های محوری ما توی انجمن‌های اسلامی دانش آموزان سرگذشت پژوهی بانوان مجاهد، مادران، همسران و خواهران شهدا در قالب لشکر فرشتگان هست.
اضافه میکنم اساسنامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی را شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 74 تصویب کرد.
دریافت کارت ورود به جلسه 18 آزمون سراسری قرآن اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از امروز آغاز شد. آقای رضوی زادگان، مدیر گروه آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت
کارت 18 آزمون سراسر قرآن اسرت انشالله از امروز اول بهمن ماه تا روز آزمون یعنی 11 بهمن ماه از طریق سایت آزمون که آدرسش هم quranedu.ir قابل دسترسی و پرینت گرفته، همه داوطلبان میتونن از طریق کارتابل خودشون این سامانه و با نام کاربر و رمزی که مرد خودشون و در اختیارشون هست کارت آزمون رو دریافت کنن و پرینتش رو داشته باشن که انشالله در روز آزمون همراه خودشون سر جلسه آزمون بیاورن.
از چه ساعتی فعال شده؟
امروز از ساعت 12 ظهر سایت آماده بوده که میتونستن پرینتش رو انجام بدن.
تا چه ساعتی قبل از آزمون میتونن کارتشون رو دریافت کنن؟
تا زمان آزمون این تا ساعت 8:30 صبح که آزمون شروع میشه نمیتونن مراجعه کنن و پرینت رو بگیرن و در آزمون شرکت کنن.
آزمون به چه صورت برگزار میشه؟
آزمون 11 در دو نوبت، نوبت اول 8:30 صبح رشته‌های حفظ قرآن کریم است و آزمون دوم ساعت 11 صبح رشته‌های معارف اهل بیت و مفاهیم قرآن کریم.
ثبت نام 15 دوره آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن از امروز آغاز شد. بر اساس اعلام سازمان دارالقرآن الکریم، مهلت ثبت نام در این آزمون تخصصی تا پایان روز چهارشنبه 30 بهمن خواهد بود. متقاضیان می توانند در تاریخ اعلام شده به پایگاه اطلاع رسانی سازمان دارالقرآن الکریم به نشانی تلاوت.com مراجعه کنند و برای دریافت مدارک تخصصی درجه 1 تا 5 حفظ قرآن در آزمون‌های رشته‌های حفظ 10 جزء، 20 جزء و حفظ کل قرآن ثبت نام کنند. قرار بود مرحله اول 15 دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ اردیبهشت سال آینده برگزار شود که زمان آن به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان و امتحانات دانش آموزان به زمان دیگری موکول شد.
پویش دانش آموزی من سلیمانیم در مدارس کشور آغاز شد. جانشین سازمان بسیج دانش آموزی گفت در این پویش 10 تا 12 برنامه طراحی شده است و تا 22 بهمن ادامه دارند. سرهنگ مجتبی باستان افسود در روز 40 سردار شهید سلیمانی که همزمان با 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است، دانش آموزان با تصاویر من سلیمانیم در راهپیمایی شرکت می‌کنند. وی ادامه داد برخی مسئولان بسیج دانش آموزی دوره متوسط دوم که دانش آموز هستند، به عنوان سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی و وظیفه نسل چهارم انقلاب را تبیین خواهند کرد تا مشخص شود چگونه قرار است راه شهید سلیمانی را ادامه دهند. جانشین سازمان بسیج دانش آموزی گفت برنامه دیگر تهیه توماری با امضای دانش آموزان است با عنوان ما خواهان انتقام سخت هستیم و راه سردار سلیمانی را ادامه می دهیم.
در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پیکرهای مطهره 167 شهید دوران دفاع مقدس 8 بهمن از آبراه اروند وارد کشور می شود. سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح.
در آستانه سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها روز سه‌شنبه 8 بهمن ماه پیکرهای طیبه 167 تن از شهدای دوران دفاع مقدس که در طی دوره‌های اخیر در استان‌های بصره و میسان عراق توسط گروه‌های تفحص ستاد کل نیروهای مسلح کشف شده‌اند، انشاءالله تعالی از طریق آبراه اروند رود وارد اسکله خرمشهر خواهند شد. شروع مراسم رسمی استقبال از این شهیدان ساعت 9 صبح خواهد بود و این شهیدان هم مربوط هستند به عملیات‌های محرم و الفجر مقدماتی و الفجر 1، خیبر، بدر، کربلاهای 4 و 5 و تک‌های دشمن در سال پایانی جنگ و همچنین عملیات بیت المقدس 7.
بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان را بورسیه میکند. بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران تا کنون 4 نفر از دانشجویان سیستان و بلوچستانی با معرفی معاونت دانشجویی از سوی بنیاد حامیان دانشگاه بورسیه شدند. این بنیاد برای بورسیه هر دانشجو آسیب دیده در سیل سیستان و بلوچستان اعلام آمادگی کرد. گفته نیز پیش از این نیز بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان زلزله‌زده استان کرمانشاه و دانشجویان سیل‌زده مناطق شمال و غربی کشور با حمایت خیرین نیکندیش دانشگاه تهران و از مهد صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه حمایت کرده است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت جمهوری اسلامی ایران دارای بزرگترین شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه و مبدأ صادرات به کشورهای دیگر است. آقای ستاری که به ترکیه سفر کرده است خاطر نشان کرد اکوسیستم فناوری و نوآوری نسبتاً جوان در ایران عامل شکل‌گیری شرکت‌های بزرگی در حوزه‌های ICT، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و سلول‌های بنیادی است که به عنوان بزرگترین شرکت‌های منطقه می‌تواند در حوزه صادرات به کشورهای دیگر از جمله ترکیه قرار گیرد. همکارم گزارش می‌دهد.
گام‌های علمی و فناورانه در صادرات. ترکیه مقصد صادرات علم و فناوری شرکت‌های بزرگ دانش بنیان ایرانی، ایجاد شرایط مناسب برای صادرات علم و فناوری در بازار کشور همسایه، مهمترین هدف سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور کشورمان به ترکیه.
ما هم روابطمون تو حوزه علم و فناوری با ترکیه افزایش پیدا بکنه و هم صادرات فناوریمون. این چیزی که ما به جد در معاونت علمی پیگیری میکنیم صادرات شرکت‌های دانش بنیانمون هست و ترکیه یک مقصد صادراتی بسیار مناسب برای شرکت ما هست.
دانشگاه تکنولوژی بیلکنت آنکارا مقصد اول آقای ستاری و تبادل نظر با صاحب نظران علم و فناوری ترکیه. معاون رئیس جمهور در حوزه علم و فناوری سپس با وزیر صنعت و تکنولوژی ترکیه دیدار و گفتگو کرد. آمادگی دو همسایه برای توسعه روابط علمی و فناوری.
سالهای اخیر اتفاقات خوبی در رابطه با توسعه اقتصاد بر پایه دانش در ایران اتفاق افتاد. نتیجه اون توسعه شرکت‌های بزرگی بوده که تقریبا بزرگترین شرکت‌های منطقه هستند تو حوزه‌های خاص مثل حوزه‌های ICT، حوزه‌های بیوتکنولوژی، حوزه‌های نانوتکنولوژی.
برنامه سفر هیئت علمی و فناوری کشورمان به آنکارا در دیدار با آقای فؤاد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه تکمیل شد. استانبول مقصد بعدی. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور فردا در استانبول میهمان فناوران خواهد بود. نمایندگان 70 شرکت فناوری ایرانی برای ایجاد همکاری‌های جدید با شرکت‌های ترکیه. حمید کامنی خبرگزاری صدا و سیما، وزارت صنعت و تکنولوژی ترکیه، آنکارا.
کاخ مرمر موزه شد. معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور گفت کاخ مرمر تبدیل به موزه شده است. آقای طالبیان افزود مجموعه کاخ مرمر مانند کاخ نیاوران و کاخهای دیگر کشور است که یک سری آثار درون آن وجود دارد که باید به نمایش در بیاید. وی همچنین گفت تاکنون میراث فرهنگی اقدامات زیادی در این کاخ انجام داده است، از جمله بخشی از آن که دچار حریق شده بود مرمت و بازسازی شده است. وی تصریح کرد این کاخ قرار است با هماهنگ میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان برای بازدید عموم آماده شود. گفته نیست کاخ مرمر یکی از کاخهای تاریخی تهران در دوره پهلوی است که در مرکز تهران جای گرفته است.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج از برگزاری بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال 48 ساعته خبر داد. آقای مسلم معین با بیان اینکه این رویداد از فردا آغاز می شود گفت این رویداد با حضور صدها گروه از تولید کنندگان محتوای دیجیتال همزمان در 31 استان کشور برگزار می شود و تیم‌های شرکت کننده در 3 حوزه پویانمایی، بازی و نرم افزارهای ویژه تلفن همراه به رقابت خواهند پرداخت.
دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال سازمان فضای مجازی بسیج تا نخستین دورش سال گذشته برگزار شد، امسال هم برگزار خواهد شد، با این تفاوت که این رویداد در گستره 31 استان کشور و 1 مرکز مضاعف در تهران، در شهر تهران بزرگ برگزار خواهد شد. توجه به وسعت و تعدد و تکثر تیم‌هایی که توی این رویداد تولید محتوا شرکت دارن، قاطعانه عرض می‌کنم که در ایران نمونه مشابه نداره، در منطقه هم همینطور و تا اونجایی که من اطلاع دارم چنین رویداد 48 ساعته تولید محتوای تخصصی تیم‌ها در 3 موضوع بازی موبایلی، نرم افزار موبایلی و انیمیشن های دو بعدی با موضوع های از پیش تعیین نشده با هم به رقابت بپردازند در دنیا هم نظیر نداره. این رویداد بعد از اینکه 48 ساعتش به پایان برسه ظرف مدت کوتاهی با داورها و کارشناسان متخصصی توی این حوزه اثرها و تولیدهایی که خروجی این رویداد خواهد بود بررسی میشه و برگزیدگان اونها انشالله در یک رویداد بزرگ ملی در پایتخت با هم به رقابت میپردازن در مرحله نهایی و هدف از برگزاری چنین رویدادی با چنین گستره و وسعتی تحقق نهضت تولید محتوای بومی دیجیتال در سراسر کشور در راستای شکست حصر رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن در مسیر همون تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب هست و ما امیدواریم که بتونیم مرحله نهایی این رویداد در آخر بهمن ما مصادف با ایام الله دهه فجر انشاءالله برگزار کنیم.
دستنامه های قرآنی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی می شود. مراسم رونمایی از این آثار فردا از ساعت 9 صبح تا 12 به همت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور با حضور مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار می شود. این مجموعه آثار بر اساس سرفصل‌های مصوبه کارشناسی علوم قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که طراحی و تدوین شده است.
از سراسر گیتی
جلسه دولت الکترونیک امروز با حضور رئیس جمهور برگزار و بر نقش آن در مبارزه با فساد و پیشگیری از وقوع فساد تأکید شد.
قطعه اول آزادراه تهران شمال همین ماه افتتاح می شود. آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز پس از بازدید از قطعه نخست آزادراه تهران شمال و همراه رئیس بنیاد مستضعفان گفت همکاران عملیاتی ما در بنیاد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم تحریم ها و سختی هایی که دشمنان ایجاد کرده بودند تا طرحهای عمرانی متوقف شود توانستند این طرح را به پایان برسانند و به زودی شاهد افتتاح آن در دهه فجر خواهیم بود.
فرمانده ناجا از پیشرفت بیش از 50% در برخورد با پرونده های کلان اقتصادی خبر داد. سردار اشتری افسود پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای امسال به طور رسمی کار خودش را شروع کرده است و تا کنون نیز توفیقات خوبی در رسیدگی به پرونده های بزرگ و کوچک داشته است.
بانک مرکزی در اطلاعیه از آغاز مرحله حذف رمز دوم ایستا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه از هفته دوم بهمن ارائه خدمات پرداخت غیر حضوری با رمز دوم ایستا در بانک‌های مختلف متوقف می‌شود. وزیر نیرو از فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای برقی کردن موتورسیکلت‌ها خبر داد. آقای اردکانیان در همدان گفت مرحله نخست طرح برقی کردن موتورسیکلت‌ها با هدف کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرها از وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی آغاز می‌شود.
وزیر امور خارجه عمان که برای دیداری کوتاه و در چارچوب رایزنی‌های مستمر سیاسی دو کشور به ایران سفر کرده است، بعد از ظهر امروز با آقای ظریف دیدار کرد.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از تامین لوازم زندگی و دام بخشی از مردم سیل‌زده در سیستان و بلوچستان خبر داد.
سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، سوئد، نروژ، دانمارک، بلاروس، ارمنستان، صربستان، آفریقای جنوبی، نیجریه، قرقیزستان، سریلانکا، موریتانی و کرواسی امروز پیش از عزیمت به محل ماموریت خود با رئیس جمهور دیدار کردند.
وزیر امور خارجه ونزوئلا که به تهران سفر کرده است، دیدار امروز خود با رئیس جمهور کشور را خوب و اثر بخش توصیف کرد.
و مجلس سنای آمریکا بررسی استیضاح ترامپ را امشب آغاز می‌کند. اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان خواستار برکناری ترامپ از سمت ریاست جمهوری آمریکا شدند و جمهوری‌خواهان مصمماً در صورت ممکن به سرعت او را تبرئه کنند. ترامپ امروز در سفر به داووس استیضاح تصویب شده در کنگره را یک فریبکاری توصیف کرد.
سازمان هواشناسی برای امشب و فردا برای بیشتر مناطق کشور از جمله نیمه غربی بارش برف و باران پیش بینی کرد. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب برای مناطق غرب، استان‌های ایلام، لرستان، کرمانشاه، همدان، جنوب کردستان، جنوب آذربایجان غربی و مناطقی از اصفهان بارش تداوم پیدا می‌کنه. برای سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، جنوب کرمان و شمال هرمزگان هم بارش‌های پراکنده‌ای رخ خواهد داد. اما فردا با تقویت این سامانه بارشی علاوه بر غرب و جنوب غرب، گستره بارش‌ها به مناطق جنوبی، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های البرز هم کشیده میشه. پنجشنبه سامانه بارشی با حرکت شخصی خودش علاوه بر مناطق جنوبی، شرق کشور رو هم تحت تاثیر قرار خواهد داد و پنجشنبه شب از نوار شرقی کشورمون خارج خواهد شد. پنجشنبه بیشتر مناطق کشورمون ابری خواهد بود و همراه با بارش که این بارش در شرق و جنوب شرق جنوب کشور از شدت بیشتری برخوردار میشه. امشب خلیج فارس، پنجشنبه شرق خلیج فارس و دریای عمان و جمعه غرب دریای خزر مواج و متلاطم میشه و برای تهران هم پیش بینی میکنیم که در بعضی ساعات فردا عصر و شب بارش های پراکنده آغاز بشه، در بعضی ساعات هم برف و باران رخ خواهد داد، از فردا شب تا پنجشنبه هم با تقویت سامانه بارشی در استان در بیشتر نواحی استان به ویژه برای مناطق شمالی و مرکزی استان عمدتاً بارش ها به شکل برف خواهد بود.
هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:44 دقیقه بامداد خواهد بود و طول آفتاب هم به افق تهران 7:11 دقیقه صبح. پایان پخش خبر از رادیو فرهنگ، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از تهران جام جم شبکه فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
اقتصاد درونی رو باید تقویت کرد. کشور بزرگی است. ما یک کشور بزرگ و چهار فصل داریم، کشوری داریم با امکانات فراوان. مهمترین امکانات ما هم نیروی انسانی ماست، نیروی انسانی با استعداد، کارآمد، جوان، پر انگیزه. یکی از بیشترین رقم تحصیل کرده ها رو در کشورهای دنیا ما داریم، یکی از بیشترین رقم مهندسین دنیا رو ما داریم. در بسیار از رشته های علمی جز به 4-5-6 کشور اول دنیا هستیم. این نیروی انسانی است، این چیز کمی نیست، این بالاترین منبع پیشرفت برای یک کشور است. اینه داریم و این سرزمین وسیع، این فصول مختلف، اقلیم های مختلف در جاهای مختلف کشور، این منابع عظیمی که در این کشور وجود دارد، اینا همه امکاناتی است به ما این قدرت رو میبخشه که اقتصاد خودمون رو اقتصاد مقاوم کنیم. وقتی شما در درون اقتصاد خودتون رو مقاوم کردید، دیگران به جای اینکه شما رو تحریم کنن میان منت شما رو میکشن، میان منت شما رو میکشن. وقتی دیدن شما از فشار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خم به ابرو نمیارید، عقب نشینی نمی کنید، مجبور به قبول شکست نمیشید، وقتی این رو دیدن و غلط میکنن دیگه، تحریم کنن، فکر میکنن میفهمن که کار بیفایده ایست. این اساس کاره.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
Oh! باشا. سراط من مهرم من فهم نما
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
در خدمت و همراه شماییم از پخش شبکه فرهنگ. دوستان، با توجه به بارش برف و کولاک در روزهای آتی، عزیزانی که قصد سفر یا تردد در مسیرهای طولانی رو دارن، تقاضا میکنیم که حتما نکات ایمنی رو رعایت بفرمایید. زنجیر چرخ، لباس گرم و غذای کافی به همراه داشته باشید که خدای ناکرده دچار مشکل یا ناراحتی برای خودتون و عزیزانتون نشید. بله، سلامتی و امنیت مساوی با خودروی سالم و وقت کافی، و اگر رفتن به سفر هم ضروری نیست، از رفتن خودداری بفرمایید.